أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در واجب تعبدی و توسلی به اینجا منتهی شد که عرض شد که اصل اولیه لفظیه در اوامر به جهت اینکه مولا و اوامر در مقام امر به آنچه را که در نفسش هست و غرضش هست از این امر، این است که در مقام بیان همه چیزهایی است که در مأمورم به خلاصه دخیله، مگر اونجایی که یک غرضی در اعلان اولیه باشه که اونجا اجمال رو ما به گردن کلام مولا میذاریم. با این بیان اهمال این است که اصلا به هیچ جنبه‌ای به حال توجه نداره، فقط یک صرف به حال مأمورم به رو بهش، اما در اجمال نه، مأمورم به رو بهش توجه داره اما نمیخواد اجزا و اینها رو بیان میکنه. قسم اول نه، اینکه همه اجزا رو میخواد بیان میکنه. حالا اهمال تصور میشه یا نه اون بحث دیگه است. حالا ظاهرا به این صورت فرقش رو ما به حال تبیین میکنیم، و چون مسئله تعبدیت یک قید خاص در عبادت در مأمورم به و از طرفی عقل توان درک این جزء رو نداره، این قید رو نداره، و از طرفی که این نکته را باید عرض بکنیم که عقل در مقام تشریعی نیست، که اگر یک عملی عمل تعبدی باشه و عقل اون رو معتبر بدانه، لازمش این است که بگیم عقل در مقام تشریعه. بنابراین امکان اخذ در امر وجود داره، حالا در مرحله اول، و در مرحله دوم اگر گفتیم با امر اول آن را معتبر نکرد، با امر دوم آن را معتبر بکنه که محصول امرین تغییر واجب میشه، و اگر هم به این دو صورت ابراز نکرد امرش رو، میتواند با یک جمله خبریه بعد از انشاء اولش آن را اعلان بکنه. بنابراین اطلاق اولیه امر همون واجب توسلی است وقتی که این قید رو نیاورد، و اگر ما شک کردیم که این قید معتبر است در مأمورم به یا خیر، عقل حکم میکنه که معتبر نیست. اینجا براءت عقلیه، چون عقل دنبال حجت از ناحیه مولاست. حجت هم اون وقتی است که از ناحیه مولا ابرازی باشه و وقتی ابرازی در تغییر امرش نبود، عقل میگه عقاب بدون انجام این قید عقاب بلا بیانه، که قبه عقاب بلا بیان اینجا شاملش میشه. عرض کردیم از این جهت با اقل و اکثر ارتباطی فرقی نداره، در هر دو ما براءت عقلیه اجرا میکنیم، که معنای اقل و اکثر ارتباطی و فرقش با اقل و اکثر استقلالی اینه، در اقل و اکثر استقلالی عقل حکم میکنه که این مأمور به اگر بخواهد ادا بشه، به هر حال تجزیه میشه این امر به اجزایی، سقوط این امر نسبت به یک جزء با اتیانش این موجب نمیشه که اون امر نسبت به جزء دیگری که نیوردیم ساقط بشه، نه ساقط نمیشه، مثل ادای قرض. اما در اقل و اکثر ارتباطی عقل این رو نمیگه، چون وقتی که مأمورم به رو عقل تحلیل میکنه اینه که اینا به هم مرتبطن. یعنی چی؟ یعنی این که این امری که از ناحیه مولا آمده اگر از ناحیه او پنج جز بود خب ما میبرم، نبود پس تکلیف به زائد دیگه نداریم. در هر دو اینجا ما براءت عقلی جاری میکنیم و براءت شرعی هم بر همین اساس رفع ما لا یعلمون. اونی که انسان علم به آن ندارد که به صورت بر حال قهری اگر مولا آن را نیاورد، عقل و عقلا میگن آن دخیل نیست، اینو باید اینطوری بگیم نیه، این رفع میشه. ولی اگر چیزی باشه که عقلا یا عقل میگه این دخیله، چه مولا بگه چه نگه، اینجا اصلا خطا اصلا شاملش نمیشه تا اینکه رفع بیاد اونجا رو شامل بشه، مثل قدرت، مثل عقل. اما اونجایی که عقلن و عقلائین مولا باید آن را در امرش اخذ بکنه و اخذ نکرد، این رفع اونجا شامل حالش میشه. بنابراین این فرموده امام رضوان الله علیه که فرمودند اونجایی این مسئله معتبر است که اختلافی نباشه، مقصود اینه، یعنی اونجایی که عقل بدون دخالت مولا این رو دخیل میدونه و دخالتش هم به صورت امر مولوی نیست، میگه طبیعیه. بنابراین در این جور جاها ما حجت میخواییم. شارع مقدس در حدیث رفع میگه اونجایی که از ناحیه مولا حجتی نیست، این ما اومدیم برداشتیم برای تسهیل، حالا یا بوده نرسیده یا اصلا از ناحیه مولا نیومده، دیگه خود مولا آمده با حدیث رفع داره این رو بند میداره. بنابراین تحصیل غرض لازمه، این از جهت عقلی، چون عقل میگه وقتی مولای حکیم به یک شیئی امر کرد حتما غرض داره، بدون غرض امر نمیکنه. غرضش هم همونطور که عرض کردیم در قسمت اول این است که این مکلف بعث بشه به این مبعوثون الی، مأمورون به، و به مصلحتی که حالا خودش در نظر گرفته یا مصلحت خود بعثه گاهی این چنینه. خود ببینید اصلا این بعث میشه یا نه، حرکت میکنه یا نه. در عوامر اختیاری این چنینه که حالا اختباریه، ببخشید، در عوامر اختباریه اینه که بخواد دور امتحانش بکنه. ولی اون که حالا اگر ما مثلا به دست بیاریم که چیزی پشتوانه این مأمورون به نیست، یا اینکه نه که نوع به هر حال مأمورون به ها مصالحی خارج از خود مأمور خلاصه مأمورون به داره. به هر حال و چون برای رسیدن به غرض ما یک مبرزی از ناحیه مولا میخواهیم و اینجا هم مبرز در این قید نیامده، عقل حکم میکنه که وفای به غرض امر مولا با توسلیت در اینجا انجام میشه. بنابراین باید خصوصیات مطالب رو، اون مدرکات عقلی رو و این که به هر حال چه وقت ما حکم به براءت ذمه مکلف میکنیم از تکلیف دقت داشته باشیم. این خلاصه کلام در واجب تعبدی و واجب توسلی. بله دیگه، حدیث رفع اینجا شامل، چون وضع از ناحیه شارع در قصد قربت امکان داره، حالا یا به امر اولی که نظر اینه، یا به امر ثانوی، یا با اعلان با یک جمله خبریه این رو بعد از امرش اعلام بکنه. بحث بعدی مرحوم آخوند در رابطه با واجب نفسی و تعیینی و عینی، این ستا واجب رو با همدیگه مطرح میکنن، چون ملاک این سه واجب در استفاده از اطلاق امر یک چیزه. میفهمد که مقتضای اطلاق صیغه این است که وجوب نفسی، تعیینی و عینی باشه. وجوب نفسی یعنی اینکه این شی خودش واجبه، نه به خاطر یک واجب دیگری. عینی هم تعیینی هم که در مقابل واجب تخییری، و عینی هم که روشنه. چون ایشون خیلی مختصر بیان میکنند هر یک از مقابلهای این واجب ها که واجب غیری، واجب تخییری، واجب کفایی، نیاز به قید داره، و مقتضای حکمت و عدم قرینه بر قید این است که بگیم که وجوب در اینها اطلاق داره. واجب نفسی اون است که خودش واجب شده، وجوبش منوط به وجوب دیگری نیست، یعنی این رو برای رسیدن به وجوب دیگر، واجب دیگر، این رو واجب نمی کنه. مثل طهارت واجبش میکنه برای صلات. نه، اگر طهارت وجوبش برای رسیدن به صلات باشه، این وجوب طهارت میشود وجوب غیری. اما وجوب صلات هم اگه گفت اقم صلات بدون قید، و جای دیگر هم قیدی برای آن نیبود که مقدمه این وجوب واجب دیگری است، میگه این وجوبش مطلق چه طهارت انجام بده یا اینکه انجام نده. برای چی؟ خب نه، اون مصالحه که لذکری، اون واجبی نیست که مکلف بیاورد، یک چیزیست که با این عمل انجام میشه. غایت امتثال این عمله، اینا باید دقت داشت. یه وقت این که یک عملی برای رسیدن به یک عمل دیگری که هر دو خلاصه تحت اختیار بهش امر می شود، واجب غیری اینجاست. اما اگر نه، این یک شی واجب میشه، برای آن یک حالا غایتی هم می آورند. حالا اگر بگیم غایت که نوعا تعبیر غایت میشه لذکری، مثلا عقم صلات، منتها این لذکری رو باید معنا کرد. این ذکر چیه؟ اگر خود صلات ذکر است که اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فاس اولا ذکر الله، معلوم شد که اقامه صلات، این صلات امر به خود انجام ذکره، پس این تحت اختیاره. اون لذکری ازش استفاده میشه با این مقدمات و اینها، یه چیزیست که به هر حال یا به صورت اختیاری انسان اون رو بره تحصیل بکنه، این تحت امر نیست. یا به این صورت است که اگر صلات با اون شرایطش انجام شد، این غایت مترتب میشه. به هر حال این سیاق به ما افاده نمی کنه که لذکری صلات وجوب غیری داشته باشه برای ذکر. بله، به هر حال عرض کردم اینا رو ما از چی استفاده میکنی؟ از اون ماهیت خطاب و تحلیل خطاب. تحلیل عقلایی خطاب ما رو به اینجا میرسونه. حالا مرموهای خویی یه مقداری همین مطلب رو توضیح میدن، چیز خاصی تو اینجا نظر خاصی ندارن، حالا در حد برحال توضیح عرض میکنیم. هر یک از اینا جدا جدا وارد بحثش میشن. در واجب نفسی میخواند که اینجا ما دوتا اصل، یکی اصل لفظی، یکی اصل عملی. مقتضای اصل لفظی میفهمند که همون اطلاقه. حالا اصل لفظی عموم باشه یا اطلاق باشه، مقتضاش عدم تقیید واجب است به یک قیدی، چون تقیید نیاز به دلیل داره. خب ایشون میفهمند که مولا دو جور میتونه این رو ابراز بکنه، واجبش رو بگه که واجب رو به صورت نفسی بیاره، که لازمش این است که اون واجبی که احتمال میدیم دخالت در آن داره، اون دیگه واجب نیست، مثل طهارت. این لازم به هر حال چون از باب اصول لفظی است، در اصول لفظی لوازمش حجته، که اینجا ایشون تعبیر میکنه که ماده رو تقیید بزنه. یه وقت است که هیئت رو تقیید میزنه. ما به اطلاق دلیل واجب که مشکوک است در این که نفسیت داره یا غیر، اینجا تمسک میکنیم. مقتضای اطلاق این واجب عدم تقییدش به واجب دیگه. خلاصه این که در ابراز این نحوه وجوب دو جور میتواند مولا ابراز بکنه، تقیید بزنه، که وقتی که تقیید نزد در اونجا ما به اطلاق تمسک میکنیم و عدم تقیید رو اثبات. حالا اصل عملی ایشون میفهمد که ما در واجب وجوب مقدمه واجب بحث میکنیم، اینجا دیگه درباره اصل عملی در اینجا بحثی نمیکنه. در امر تعیینی و تخییری اونجا میفهمد که یک وقت بحث در اصل لفظی و بحث در اصل عملی. عمدتا میفهمن که در واجب تخییری سه تا قوله که مولا چگونه واجب تخییری رو ابراز بکنه. قول اول این است که بگه واجب اونی است که مکلف اختیار میکنه، اونی که امتثال کرد اون واجبه، اونی که امتثال نکرد واجب نیست. دوم این که بگه هر یک از اطراف واجب واجبه، منتها وجوبش ساقط میشه به فعل یکی از اونها، یعنی وجوب تعیینی برای اطراف رو اول انشا میکنه، منتها مقیدش میکنه به این که اگر یکی رو انجام داد دیگری دیگه واجب نباشه، ساقط بشه. سوم این که اساساً اینطوری بگه احد الفعلین یا احد الافعال وجوب داره، که خب تطبیقش به دست مکلفه. خب آیا چه این چیزی؟ ایشون سوم رو اختیار میکنن. فهمید که ما نمونه ای در بین خلاصه چیز داریم، در واقعیات داریم، این که در امور اعتباریه. میفهمید که در واقعیات این که ما بگیم گاهی صفات حقیقی به احد الاشیا تعلق میگیره، مثل علم الهی، علم الهی تعلق میگیره به این که مثلا بنده هنگام عمل یکی رو انتخاب میکنه، دو شیئی که مساوی هست بحث دیگه، که اینجا گفته میشه انتخابش بدون غلظه، متکلمین اینطوری میگن. ایشون اینطوری میفرماد حالا نسبت به علم الهی، خدای متعال میداند این احد الاشیا متعلق عمل این شخص قرار میگیره، همین کافی است. وقتی که علم از صفات حقیقی است، اراده هم چنینه، رقیفه جائع دونانی که جائع میخواد سراغش بره، هر دو مساوی است از جهت انتخاب. اینجا ارادهش به عهده ما تعلق میگیره. خب همین کافیه که این اراده تحقق پیدا بکنه، لازم نیست در مقام تعلق اراده مراد معین باشه. احد همای لا معین اراده بهش تعلق میگیره، احد همای لا معین علم بهش تعلق میگیره، احد همای لا معین هم انشا بهش تعلق میگیره در امور اعتباری. پس بنابراین واقعه واجب تخییری اینه که مولا از اول، عامر از اول یک امر معینی رو ایجاب نمیکنه، مشروط به عدم امتثال دیگری. دو شی یا چند شی رو در نظر میگیره، امر را به جامع خلاصه میبرد. عهد ما که جامع اعتباری میشه دیگه، عهد هم جامع اعتباری میشه، چون ما نمونه شو در امور طبیعی داریم، در امور اعتباری هم برحال هست. پس مقتضای اطلاق صیغه بنابر هر سه نظریه که ما واجب تخییر را هر گونه بگیریم، باید که اطلاق تخییر نیست، چون تخییر نیاز به قید داره، وقتی قید نیبود اونجا ما به اطلاق تمسک میکنیم. این هم فرمایش ایشون در رابطه با واجب تخییری. میخواد که اصل عملی هم که نیاز نداریم، وقتی که اصل لفظی هست دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. در واجب کفایی و برابر کلام ایشون به هر حال مرجح داریم. ایشون مرجح رو اینطوری معنا کرده، یا مرجح معین یا مرجح لا معین. الان البته ببینید اصلا واقعیت داره یا نه، الان ایشون چنین چیزی به هر حال تصویر یعنی عهد امالیه، یعنی اون مرادش از این دوتا خارج نیست، یکی از این دوتا هست. همین کافیه در این که اراده به اینها تعلق بگیره، معلومش از این دو خارج نیست، معنیش اینه. به هر حال الله بعد دید که آیا این معنا داره طبق اون بحثا که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، اینجا با تشخص تحقق پیدا کرده این علم یا نه، علم معلومه متشخص میخواد یا لا متشخص میخواد، اون جایی که معلومی لا متشخص باشه آیا اونجا هم علم هست یا اینکه نیست. حالا این بحث خاصه خوش. در واجب کفایی هم فرمایششون رو میخوام تمومش بکنیم. در واجب کفایی هم ایشون میفرمان یک اصل لفظی داریم یک اصل عملی، منتها اونی که بحثه در تصویر واجب کفایی مانند واجب تخییری، که اینجا چهار تا قول است. قول اول این که تکلیف به یک واحد معین عند الله تعلق گرفته، لکن با فعل غیر اون واحد معین هم ساقط میشه. خدا متعال به یک نفر معین فرموده میت رو دفع کن، امر معروف کن، اون دعا اگه کسی دیگه غیر از او انجام بده ساقط میشه. دوم این که تکلیف به مجموع آحاد مکلفین من حیث المجموع متوجهه، مجموع من حیث المجموع معین نیست. سوم این که نه، تکلیف به عموم به نحو استغراق متوجه هست، مدعاب به شرط این که دیگری ترک بکنه، مثل واجب تغییری که معینن دو تا شی واجبه، منتها مشهور به این که یک دیگری ترک بشه. چهارم این که ایشون نظر چهارم رو میپذیرن، بگیم متوجه است امر به احد هم لا به اینه، مثل واجب تخییری که از آن به صرف الوجود، صرف الوجود مکلفین. در واجب تخییری این صرف الوجود معنا نداره، چون اطراف مشخصه دیگه، دو تا یا سه تا، کفاره سه تاست، یکی از ایناست، صرف الوجود معنی نداره بین اینها. اینجا چون مکلفین مشخص نیستن، صرف الوجود رو اینشون تعبیر. ایشون میفهمد که صحیح اینه در واجب کفایی. نمونهش اینه که مولا چند تا عبد داره، میگه آب بیارید، خب یکیشون آب میاره، ارزش وفا شده دیگه، از گردن دیگران ساقط میشه. به صرف الوجود خطاب میکنه. خب در امور اوغلایی که هست، در امور شرعی هم همچنینه، فرقی نمیکنه. خب ایشون میفهمد که بنابر همه اقوال، انجام یک مکلف موجب سقوط تکلیف از گردن بقیه میشه، این مسلمه. تو نحوه ایجاد و انشاء امر کفایی به یکی از این بر حال انها تصویر میشه، که حالا ببینیم اینجا چه باید عرض بکنیم. امام هم رضوان الله یه مطلبی اینجا دارن، انشالله جلسه بعد اون فرمایش ایشون رو هم عرض خواهیم کرد. نه تکلیف که معنی نداره، تکلیف رو مکلف میاد دیگه، صرف الوجود مکلفین. مطلوب از کی؟ اون از کی معلوم مهمه، از مکلف دیگه. خب مطلوب که بدون مأمورم به نیستش که، مأمورم به کیه؟ همه است. یک نفر بدون معین اینو میخواد، این بله، اما از چه کسانی؟ سه طرف داره دیگه، یکی عمل، یکی عامل، یکی آمر. صلی الله علی محمد.